المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
گلبانگ آسمانی اذان مغرب با افق شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی، باز آمدیم با دو دست تهی، چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی؟ الهی، گرفتار آن دردم که تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی. الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم. الهی، بر تارک ما خاک خجالت نثار مکن و ما را به بلای خود گرفتار مکن. الهی، چون به تو بنگریم شاهیم و تاج بر سر، و چون به خود نگریم خاکیم و از خاک کمتر. عزیزان، بحث شب قدر در دو سوره دخان و قدر مطرح شده. چند نکته از این دو سوره به دست می آید. نکته اولی که شب قدر دارای منزلت و قدر می باشد و تعاریفی از جمله تقدیر و تعیین سرنوشت برای آن لحاظ شده که بر اساس آن شب قدر شب زیغ است و این معنا که رفت آمد ملائکه با کندی صورت می گیرد و به همین دلیل شب ویژه‌ای محسوب می شود. حجت الاسلام صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر، شب بیدار شدن، نه بیدار ماندن. امشب خیلی ها تا سحر بیدار هستن، اما اینکه کدوم یک از ما بیدار بشیم، کدوم یک از ما آغاز تحول در زندگیمون باشه مهمه. خداوند امشب رو قرار داده تا وصل بشیم. شب پیوست هاست، شب دوری از گسست هاست. اگر بنا باشه امشب رو قدر بدانیم چه کنیم؟ اگر بنا باشه به نام خود همین امشب ما یک تحول عظیم رو در زندگیمون ایجاد کنیم، باید از کجا شروع کنیم؟ امشب بیاییم چند کار مهم انجام بدیم. یک، امشب قدر خودمون رو بدونیم. دوم، امشب یک مروری بر اعمالمون بکنیم. در هر سنی که هستیم، در هر جایگاهی که هستیم، یک نگاهی به زندگی که تا امشب داشتیم بکنیم. یک نگاهی به لطف، به نعمات، به خوبی‌هایی که خداوند در حق ما انجام داده بکنیم. اگر امشب اعمالمون رو مرور کنیم، اون موقع میدونیم در کجا ایستادیم و چقدر با خدا فاصله داریم و چقدر لازم هست تلاش کنیم تا به رحمت پروردگار دست پیدا کنیم. امشب که قرآن به سر میگیریم، اللهم به حق هذا القرآن، مرور کنیم رفتارمون رو. این قرآن به همه ما دستور داده و بالوالدین احسانا، چقدر با پدر و مادرمون درست رفتار کردیم. این قرآن فرموده آشروهن بالمعروف، با همسرانتون به خوبی و نیکی رفتار کنید. رفتار من در خانواده، در برخورد با همسرم و فرزندانم چطور بوده؟ این قرآن به ما دستور داده از عیب‌جویی، از تهمت زدن، از بدگویی، از کینه داشتن دوری کنید. در تعاملات اجتماعیمون چگونه بودیم؟ این قرآن به ما سفارش کرده ویل للمطففین، از کم فروشی، از گران فروشی، از قش در معامله، از ربا دوری کنیم. در کسب و کارمون چطور بودیم؟ یک مروری بر اعمالمون کنیم. سوم، امشب دعا کنیم. شب دعاست. منتها در دعا کردن دو ویژگی مهم رو در نظر بگیریم. یک، در دعا همتمون رو بالا بگیریم. ما در خانه خدای میریم امشب که همه عالم در اختیار اوست، پس کم نخواهیم. در این حالی که همه چیز از خدا میخواهیم، اما بهترین ها و بالاترین ها رو بخواهیم. و ویژگی دوم، برای همه بخواهیم. امشب در حق هم دعا کنیم، که در روایت داریم اگر دعای یک نفر پذیرفته بشه و مستجاب بشه، خداوند به خاطر اون یک نفر دعای اون قوم، دعای اون جمع، دعای اون جامعه رو هم مورد پذیرش قرار میده. و چهارم، توبه کنیم. امشب شب بازگشت به اصل خودمون هست. شب قدر رو قدر بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
در روایات آمده است که اگر کسی در شب قدر برای آمرزش خود کوتاهی کند، دیگر جایگزینی برایش نیست جز روز عرفه، که می توان فرصت از دست رفته شب قدر را جبران کرد. البته فعالیت های قبلی انسان هم بی تأثیر در سرنوشت او نیست، اما در عین حال شب قدر شب ویژه‌ای در تعیین سرنوشت انسان به شمار می رود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که شب قدر را زنده بدارد، عذاب تا سال آینده از او روی می‌گرداند. و معصومان علیهم السلام همه این سنت حسنه را پاس و گرامی می‌داشتند و از آن بهره می‌بردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها در شب قدر بیدار بود، بلکه دهه سوم ماه مبارک رمضان کاملا بستر خواب را جمع می کرد و به عبادت می پرداخت. روزداران گرامی، به پایان برنامه امروز بهار جانها رسیدیم. یک بار دیگر پیشاپیش فرارسیدن ایام سوگواری شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را حضور شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما بتانیم قدر این روزها و شبها را بدانیم و از آن بهترین بهره ها را ببریم. التماس دعا داریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شد نصیبم امشب جامعه، هم شده لبانم وایف، قلب زار زینب، قلب زار زینب. هجران شد نصیبم امشب جامعه، هم شده
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم. نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن داغ دل بسوزد دامن من، زبست در دل گل یادت شکوفت گرفته، بوی گل پیران من گرفته، بوی گل پیران
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه‌ها افغانستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که اطاعت و عبادتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. امشب شب 19 ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن مولا الموحدین امام علی علیه السلام، همچنین امشب اولین شب از لیالی با عظمت قدر است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امام علی علیه السلام را انشالله که همه ما شما بتانیم از برکات لیالی با عظمت قدر بهرمند شویم. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت نخست به سفر مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به افغانستان در ادامه هشدار پاکستان به احتمال جنگ داخلی در افغانستان را بررسی خواهیم کرد و در پایان نگاهی خواهیم داشت به آغاز امتحانات کانکور در افغانستان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست هفته آب و برق اشاره کرد به خروج نیروهای ناتو و سربازان آمریکایی از افغانستان و گفت که قوای امنیتی و دفاعی کشور همچنان تمویل خواهند شد و تجهیزاتش را از دست نخواهد داد. آقای اشرف غنی از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به عنوان فرصتی یاد کرد تا کشور بتواند آزادی و استقلال خود را به نمایش بگذارد. در نشست هفته آب و برق که در ارگ برگزار شده بود، دولت 122 پروژه جدید را در 21 ولایت افغانستان افتتاح کرد. آقای غنی رئیس جمهور گفت با تکمیل این پروژه ها حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد. دعوت میکنم بخشی از صحبت های آقای اشرف غنی را بشنوید درباره بخشی از این پروژه ها.
بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی است و چون مقدار باران تغییر کرده امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال به کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره. این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمی را به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایات بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسد. این قدم بزرگه جناب سالیس شما بلد هستیم، ما می نقاط گشتیم و مردم از این دولت تبریک میگیم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه. در روزهای اخیر چنانچه در جریان هستید، مقامات سیاسی و نظامی آمریکا به افغانستان سفر کردن، از جمله ویلیام برنز رئیس سازمان استخبارات آمریکا. سفر آقای برنز به صورت محرمانه گفته میشه که انجام شده و هدف از این سفر چگونگی سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضد تروریسم به نیروهای افغانستان عنوان شده. اما در رابطه با این سفر گمانه‌زنی‌های گوناگونی هم مطرح شد، از جمله این که این سفر میتونه مرتبط با بحث خروج قوای آمریکایی از افغانستان باشه. از سوی دیگر برخی کارشناسان تاکید داره که این سفر میتونه با هدف این صورت بگیره که زمینه را فراهم بکنه تا آمریکایی‌ها به اشکال دیگر حضور خود را در افغانستان حفظ کنند. نظر دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی را در این باره پرسیدیم.
باورمند نیستم به خروج آمریکا از افغانستان که ناپران صادق باشند. اونا اگر برن ظاهر قضیه برن به اشکال گوناگون شاید صدها پایگاه استخباراتی نمیل در کشور ما ایجاد کرده باشند و این بار هم آمده باشه برای ایجاد پایگاه‌های بیشتر استخباراتی در اقصا نقاط کشور ما، در مرکز افغانستان ما، در کابل، در جاهای دیگه. اونا برنامه‌های استخباراتی و استثماری و استعماری خودش در رابطه با نظام ما، کشور ما، مردم ما و در رابطه با جهان اسلام برنامه‌های خودشون را دارن. عرض کردم که تا بحث‌های اقتصادی چین و هند و به اصطلاح پاکستان و افغانستان اینا مشخص نشه، تا خیلی از برنامه‌های سیاسی دیگه مشخص نشه، آمریکایی‌ها به این سادگی‌ها به صورت بی برنامه از کشور خارج نمیشه. یکی از اهداف اساسی آمریکایی‌ها همی که طالبان را دوباره به خود بخواهند به قدرت برسانند، همی که اینا طالبان اجنت آمریکا، دانه‌های شطرنج است که در طول تاریخ در دست آمریکا بوده و حالا هم اینا را می‌خواد به شکل اساسیش در اینجا جابجا بکنه تا بعد از احیانا اگر برسه به اصطلاح از وضعیت سیاسی نظامی افغانستان مطمئن باشه که تا از این ناحیه وضعیت کشور ضربات به اونا وارد نشه.
خب صحبت‌های دکتر سید مظفری بود. در همین حال رحمت الله نهضتیار آگاه سیاسی هم درباره هدف سفر مقامات آمریکایی در آستانه خروج نظامیانشان از افغانستان میگوید:
آمریکایی‌ها هم در میدان سیاست و هم در میدان نظامی در افغانستان، در عراق و جایی که حمله کردن، اینا به شکست مواجه شدن و ادعایی که قبلا هم داشتن ای که ما تروریسم از بین میبریم و سرانجام آمدن با تروریسم نشستن از دیدگاه سیاسی و یک حزب کوچک را منحی به رسمیت شناختن و بعضی تعاملات پشت پرده را با اینا امضا کردن که در قطر همه شاهد این قضیه بودن و امروز هم چند دستگی میان آمریکایی ها با وجود آمدن. دیپلمات های آمریکایی ها یک چیز فکر میکنن و استخبارات آمریکا چیزی دیگری فکر دارن و نظامی های از یا چیزی دیگری در سر میپرورن. به همین اساس است که آمریکایی ها در یک سراسیمگی قرار گرفتن و سرانجام دست به هر کاری میزنن، گاهی بر تبل جنگ میکوبن و گاهی بر تبل صلح و سرانجام آمریکایی ها در افغانستان در سطح منطقه اینا زمینگیر شدن و سرانجام شاید اینا منطقه را ترک بکنن و این آخرین تلاش های آمریکا در منطقه خواهد.
یکی از موضوعاتی که هفته گذشته بازتاب زیادی داشت و بحث‌های زیادی را برانگیخت اظهارات شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بود. آقای قریشی گفته که اگر توافق سیاسی بین طالبان، دولت و سیاسیون افغانستان صورت نگیرد، بیم آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان وجود دارد. در این باره نظر پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را پرسیدیم.
برداشت من اینه که دقیقا همینطوره واقعیتش. یعنی پاکستانی ها به هر حال الان با توجه به مجموعه شرایطی که طالبان داره و مجموعه شرایطی که دولت مرکزی افغانستان داره و بعد مجموعه شرایطی که تو منطقه حاکمه و در کنارش مجموعه شرایطی که در اثبات و قدرت های بزرگ مطرح هست در اثبات و افغانستان، واقعیتش اینه که این نگرانی در پاکستان وجود اومده که اگر در اجلاس آینده استانبول که به هر حال دو بار تا حالا به عقب انداختن طالبان، که به نظر من ابتکار طالبان نبود بلکه ابتکار پاکستانیا بود این به عقب انداختن، اگر اونجا به اصطلاح تصمیماتی گرفته بشه که با کف خواسته های پاکستان همخوانی نداشته باشه، به نظرم میاد که این حرف های قریشی رو باید هشدار دهنده دید که یه جنگ داخلی در پیش خواهد بود، چرا که طالبان به هر حال با اون وابستگی های سیاسی و نظامی و تدارکاتی که با پاکستان دارن و همچنین وابستگی فکری و ایدئولوژی که برای سال سعودی دارن، بدون حمایت پاکستان و عربستان سعودی واقعیتش امکان مانور نخواهند داشت. بنابراین این حرفهای قریشی رو باید جدی گرفت که یا شما پاکستان افغانا، یعنی دولت افغانستان و جناح‌های سیاسی به یک حداقلی از انتظارات ما پاسخ میدید و در اجلاس استانبول میپذیرید تسلط نسبی طالبانو یا سهمشی رو به طالبان میدی که در واقع ما از طریق طالبان به اهدافمون برسیم، یا جنگ داخلی. از این دو تا گزینه باید یکی رو انتخاب بکنی. به نظرم این هشدار خیلی جدی به دولت کابل و نیروهای سیاسی هست که مواضعشون رو در استانبول که در هر حال اجلاس استانبول رو مجبورن شرکت بکنن، یعنی پاکستانی ها تحت فشار امریکا قرار میگیرن و حتی ممکنه روسیه و چین هم به اونا فشار بیارن، چون یک نوع معاملهی در استانبول قابل تصوره، یعنی معاملهی که بشه مشکل افغانستان رو به یک نوعی حل فصل کرد که هم نیروهای داخلی در داخل افغانستان یعنی طالبان دولت دوگانه مجاهدین و لیبرال دموکرات ها به اهدافشون تا حدی تعدیل شده دست پیدا بکنن، هم کشورهای منطقه‌ای و همسایگان افغانستان که نفوذ دارن در افغانستان اونا هم به یک حداقل از انتظارات تعدیل شدهشون دست پیدا بکنن و هم قدرت‌های بزرگ به اصطلاح به اون انتظاراتی که دارن در افغانستان دست پیدا کنن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه، اما آخرین موضوع برنامه این هفته ارتباط میگیره به اظهارات عبدالقادر خموش رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان. آقای خموش گفته مرحله اول کنکور 1400 از 8 تا 10 ثور برگزار شده و مرحله دوم و سوم هم برگزار خواهد شد. آقای خموش در رابطه با مرحله دوم و سوم توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
کنکور 1400 در 3 مرحله برنامه ریزی شده. مرحله دوم از تاریخ 26 ثور که 8 ولایت افغانستان در بر میگیره. دور سوم ما مختصص برای کابل، چون تعداد داوطلبان کابل نسبت به سایر ولایت ها بیشتر است. کابل یک دور جداگانه در نظر گرفتیم و به این ترتیب در 3 دور ما برای نخستین بار در تاریخ کنکور پیش بینی کردیم، پلان کردیم و امید میبریم که بتانیم دمی 3 مرحله بدون کدام واقع الهی این پروسه را با پایان برسانیم. 25 ولایت برای یک بار در یک دور برای اولین بار است که مدیریت میشه. تجارب سال گذشته ما در 2 مرحله ما را جرأت داد که ما بتانیم این پروسه را تعداد ولایت ها را بیشتر بسازیم. سال گذشته ما از امتحان کنکور مکاتب در 17 ولایت در یک دور و به می ترتیب در امتحانات خدمات ملکی ما حدود 18 ولایت در یک دور تنظیم کردیم. سال پار ما در 4 دور امتحان با پایان رساندیم. امسال در 3 دور برنامه داریم و پلانای ما در کوتاه مدت در دراز مدت به ای است که به ترتیب بریم به 2 مرحله ای و بالاخره ما کنکور جزء تقویم سالانه بسازیم، برای داوطلب خود دیگه سردرگمی نداشته باشیم که سوال از ما شوه کنکور چی وقت است و هر داوطلب در تشویش ازی باشه که کنکور کدام ولایت به کدام تاریخ است. کوشش ما به ای است که ما یک تاریخ مشخص برای کنکور بتیم و در سالهای بعد انشالله بتانیم مطابق امو پلان معینه همه ساله در مو تاریخ معینه کنکور خود را اندازی بکنیم. امسال 25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان روزدار، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که طاعات و عبادات و روزداره هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود گرامی می داریم. لیالی قدر را و از یکایک شما التماس دعای خیر دارم. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. طالبان هشدار داد در صورت تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان راه هر گونه اقدام مناسب علیه آنان برای نیروهای این گروه باز است. سبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در پیام توییتری نوشت سرپیچی از توافقنامه دوحه اصولا راه هر گونه اقدام مناسب را برای این گروه در برابر نیروهای خارجی باز کرده و اکنون طالبان منتظر است تا مقامات ارشد این گروه با در نظر داشتن استقلال کشور، ارزش‌ها و منافع بزرگ مردم افغان تصمیم بگیرند. سخنگوی طالبان نوشت در آینده بر اساس آنچه که از سوی رهبری این گروه فیصله می شود اقدام خواهد شد. بر اساس امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان اول ماه می به عنوان آخرین مهلت خروج نیروهای اشغالگر خارجی از افغانستان تعیین شد، اما بر اساس برنامه‌ای که از سوی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام شده خروج حدود 9600 نظامی خارجی از افغانستان با چند ماه تأخیر در 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. هشدار طالبان در شرایطی است که روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان عملاً آغاز شده است. طالبان پیش از این نیز تأخیر در خروج نظامیان خارجی را نقض صریح توافقنامه دوحه عنوان کرده و هشدار داده بود که نیروهای خارجی را پس از اول ماه می هدف قرار خواهد داد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده کابل و طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد زلمه خلیلزاد در این دیدار مدعی شد که آمریکا با کمک‌هایش با مردم و دولت افغانستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز امروز در توییتر نوشت ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در گفتگوهای صلح بین‌الافغانی با زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان در دوحه دیدار و پیرامون تحولات اخیر در افغانستان و روند صلح گفتگو و تبادل نظر کردند. رایزنی های خلیلزاد درباره افغانستان در حالی ادامه دارد که از منظر کارشناسان، کارشکنی و مداخله گری های آمریکا در فرایند صلح بین الافغانی بین دولت این کشور و طالبان و منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان باعث شده تا کنون این مذاکرات نتیجه ای نداشته باشد و این کشور در ماه‌های اخیر شاهد تشدید خشونت ها نیز باشد. یک استاد دانشگاه اسلامی کابل ترور شد. منابع امنیتی در کابل پایتخت افغانستان اعلام کردند محمود الرحمن از اساتید دانشگاه اسلامی در حمله مسلحانه افراد ناشناس در ناحیه 19 امنیتی این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش مهاجمان از محل حادثه متواری شدند و تحقیقات پلیس کابل در این مورد آغاز شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را به عهده نگرفته است. در تازه‌ترین دور حملات طالبان مقامات محلی از سقوط یک پسته اردو و تسلیم شدن 25 نیروی آن در ولایت غزنی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری آوا با وجود سفر مقامات بلندپایه امنیتی به ولایت غزنی و وعده‌های آنان جنگ و حملات طالبان به شدت در مرکز و بخش‌های دیگر این ولایت جریان داشته و در تازه‌ترین دور این حملات به گفته اعضای شورای ولایتی یک پسته اردو در ولایت غزنی سقوط کرده است. وعیدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی امروز گفت شب گذشته طالبان از چندین جهت به نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای اردو حملات این گروه دفع شد و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. جمعزاده سقوط پسته اردو و تسلیم شدن نیروهای آن به طالبان را تایید و یا رد نکرد اما افزود نیروهای این پسته به جای دیگری منتقل شدند. در همین حال امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت یک پایگاه نیروهای اردو در منطقه آرزو سقوط کرده و 25 نیروی امنیتی داخل آن تسلیم طالبان شدند. خبرگزاری آوا افسوده در حال حاضر از ولایت غزنی دو روایت متفاوت گزارش می شود. مقامات دولتی با وجود افزایش حملات طالبان در سراسر این ولایت از عادی بودن وضعیت می گویند، اما شهروندان و نمایندگان مردم این ولایت را در آستانه سقوط دانسته و خواهان اقدامات جدی برای دفع فوری همه تهدیدات شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 102 تن از اعضای طالبان در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور در شبانه روز گذشته خبر داد. وزارت دفاع افغانستان امروز در اطلاعیه اعلام کرد این تعداد در عملیات هوایی و زمینی نیروهای مسلح علیه نیروهای طالبان در ولایت کنر، زابل، بادغیس، بغلان، قندهار، هرات، غزنی، فاریاب و بدخشان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در عملیات نیروهای اردو و پلیس افغانستان 63 نیروی طالبان نیز زخمی شدند. همچنین 31 مین جاسازی شده توسط طالبان در ولایت ذکر شده کشف و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز مربوط به این گروه منهدم شده است. نشستی کمیسیون مشترک برجام با حضور هیات‌های ایرانی و گروه 4 جمعی 1 در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نشست کمیسیون مشترک برجام با منظور بررسی و جمع‌بندی نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه امروز در وین آغاز شد. در نشست کمیسیون مشترک برجام هیات‌های ایران و 4 جمعی 1 شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا و انریکا مورا نماینده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه هسته‌ای تحریمی و ترتیبات اجرایی را در سطح رؤسای هیات‌ها بررسی و جمع‌بندی می‌کنند. سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز ریاست هیئت ایرانی را در نشست وین به عهده دارد. کارگروه‌ها و هیات‌ها در روزهای گذشته با برگزاری جلسات فشرده و بحث و بررسی در خصوص متون پرداختند. بعد از پایان این نشست قرار است هیئت‌ها و پایتخت‌های خود بازگردند. ارتش بود قمر جاوید باجوه فرمانده اردوی پاکستان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را در پیامی به امیر سرلشکر موسوی تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اردوی ایران در متن این پیام آمده است: با خوشحالی فراوان تبریکات صمیمانه و بسیار گرم خود را با مناسبت فرخنده روز ارتش به شما عرض می نمایم. پاکستان برای روابط برادرانه خود با جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزش قائل است و صمیمانه آرزو می کند که پیوندهای دوستی موجود بین دو کشور و ارتش های پاکستان و ایران در زمانهای پیش رو بیشتر تقویت گردد. در این پیام افزوده شده که در این روزهای سخت همگیری بیماری کرونا نگرانی قلبی خود را برای سلامتی مردم ایران اعلام داشته، برای شما و مردم ایران آرزوی سلامتی و عافیت دارم و برای بهبود سریع افراد مبتلا و آسیب دیده دعا می کنم. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سنتکام مدعی شد آمریکا قصد خارج کردن نظامیان خود از خاک عراق را ندارد. با گزارش پایگاه الحره، کنت مکنزی فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا در مصاحبه‌ای همزمان با آغاز خروج نظامیان آمریکا از افغانستان اعلام کرد نیروهای آمریکایی در عراق باقی می‌مانند و ماموریت ما هنوز تمام نشده است. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا با تمجید از نقش اردوی عراق گفت: ماموریت ما از جنگ مستقیم به پشتیبانی و آموزش بیشتر تغییر یافته است. این موقعیتی است که ما خواهان آن هستیم. مکنزی با اشاره به اینکه آینده نیروهای آمریکایی در عراق از طریق مذاکره با دولت بغداد مشخص خواهد شد تاکید کرد: فکر می‌کنم ما عراق را به این زودی ترک نخواهیم کرد. اظهارات فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا در حال عنوان می‌شود که بنا به مصوبه پارلمان عراق نیروهای آمریکایی ملزم به خروج از این کشور هستند. با این حال آمریکا با بهانه مبارزه با داعش و طرح‌ریزی حملات دیگران علیه مواضعش بر لزوم حضور خود در عراق تاکید دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
اون انسانی که
زمینه توجه به خدا و رجوع الله رو در خودش به وجود نیاورده باشد، اینجور نیست که هر وقت اراده کرد بتواند در خانه خدا بره. شما میبینید بعضی دلهای پاک، غالبا جوانها، خیلی راحت میتوانند ارتباط برقرار کنند. بعضی هم هر چه تلاش میکنند این ارتباط برقرار نمیشود. قدر بدانند اون کسانی که فرصتی دارند و میتوانند دل خودشون رو نرم نگه دارند، رابطه خودشون رو با خدا حفظ کنند و حفظ کنند این رابطه رو، تا هر وقت خواستن در خانه خدا بروند بتوانند برن در خانه خدا. نکته آخر در باب دعا، این دعاهای معثور است، این دعاهایی که از ائمه رسیده است، بهترین دعاها اینهاست. اولا خواسته هایی در این دعاها گنجانده شده است که انسان از زبان ائمه علیهم السلام این خواسته ها را طلب می کند از خدا، که به ذهن امثال ماها اصلا خطور نمی کند. این دعای ابو حمزه، این دعای افتتاح، این دعای عرفه، آنچنان خواسته هایی و مطالباتی در اینها هست که بهترین چیزهایی است که برای انسان میتوانه سرمایه‌ای باشه اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد. ثانیاً در این دعاها مایه‌های خشوع و تضرع هست، با یک زبانی، با یک لحنی، با یک بیانی ادا شده از مطلب که دل را خاشع می‌کند، نرم می‌کند، و با عبارات فصیح و بلیغ عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها موج میزنه. انسان باید قدر بداند از این دعاها استفاده کند. البته خب باید معنای این دعاها رو بفهمید، باید اینها رو فهمید، باید خوشبختانه حالاها ترجمه های خوب هست، این مفاتیح الجنان، این دعاهای گوناگون ترجمه شده است، ترجمه های خوبی هست، با توجه به ترجمه ها دقت کنن، بخوانن. البته هیچ ترجمه ای اون زیبایی های الفاظ این دعاها رو نتوانسته منعکس بکنه تا اونجایی که ما دیدیم، ولی بالاخره مضمون دعا معلوم است. با توجه به این ترجمه ها بخوانن دعاها رو، کسانی که میخوانن و با اونها عده هم صدا میشوند ترجمه کنن بعضی از فقرات دعا رو لااقل. البته مرتبه پایین‌ترش هم این است که اگر انسان معنای دعا رو هم نمیفهمه، همینقدر احساس کند که با یک زبان شیفته حاکی از سوز دل داره با خدای متعال حرف میزنه. این هم یه مرتبه ضعیفی از دعاست. این توصیه ماست در باب دعا، و امیدواریم که خدای متعال در این شبهای مبارک قدر که در پیش داریم به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از این شبها استفاده کنیم و دعا کنیم. عزیزان من، دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست، همیشه باید دعا کن. بعضی خیال میکنن وقتی گرفتاری بود، وقتی مصیبتی بود، بلایی بود، باید دعا کرد. نه، اون وقتی هم که انسان در حال عادی زندگی میکند باید دعا کند، با خدا رابطه را محفوظ نگه دارد. به تعبیر یکی از روایات، صدای خود را برای فرشتگان در ملکوت اعلا آشنا کند، که این صدا برای آنها آشنا باشه، اونچنین که در یکی از بعض از روایات هست. دعا همیشه لازم است، و دعا کنید حاجتهای خودتون را، حاجتهای برادران مؤمن را، حاجتهای همه مسلمین سطح جهان را، مسائل عمومی کشور را، رفع گرفتاری ها را، تسهیل پیشرفت های درخشان کشور و نظام جمهوری اسلامی را، این را از خدا بخواهید. و بزرگترین فایده دعا همون فایده نقد دعاست که به خود شما دعا کننده میرسه، یعنی همون ایجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت، احساس شوق به تقرب به پروردگار عالم این نقد ترین دستاورد دعاست که متعلق به خود شما دعا کننده است. بحث استجابت بحث دیگری است.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. خب امیدواریم که ما را هم در این شب قدر از دعای خیرتان فراموش نکنید. تسلیت و تعزیت میگیم. شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما مؤمنان خدا جو و انشاءالله که همواره پیروز و سعادتمند باشید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با برنامه های رادیو دری. خداوندیار و نگهدار همگی شما عزیزان.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
yeah.